از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روی عن مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال ان الله خص الملك بالعقل دون الشهوه والغضب و خص الحیوانات بهما دونه و شرف الانسان به اعطاء الجميع فإن انقاطت شهوته وغضبه لعقله صار افضل من الملائكه لوصوله الى هذه المرتبه مع وجود المنازع والملائكه ليس لهم مزاحم. خداوند متعال انسان را دارای غرایز متضاد به حسب ظاهر آفریده، ولی این غرایز با یکدیگر واقعا ضدیتی ندارد. این غرایز همه به صورت اقتضاس، نه به صورت علیت برای اقتضاعاتی که داره، و اینا هر کدام فی حد ذاته مفیدم هست برای تکامل انسان، که در جهات مادی و دنیایی و چه در جهات اخروی و معنوی. و بعضی از اینها رو که من شمردم عرض کردم، انسان حب مال داره، غریزه شهوت در انسان موجوده، شهوت البته به معنای عام، نه شهوت جنسی مقصود نیست. شهوت یعنی تمایلات به چیزهای مادی. حالا انسان گاهی علاقه به قضا داره، اونم یه نوع شهوت است. مسائل جنسی هم شهوت است. علاقه به مال داره، اینم یه نوع شهوت است. علاقه به اولادش داره از لحاظ دنیوی، اون هم یه نوع شهوت است. علاقه به درس خوندن هم حتی داره، اونم یه نوع شهوت. شهوت رو شما منحصر به مسائل جنسی نکنید، یعنی خواسته ها و تمایلات انسان. در برابرش انسان حالت دفاع داره که بهش میگن غضب، یعنی انسان اون چی که ناملائمات هست از خودش دور میکنه و از خودش دفاع میکنه. این هر دو از نعمتهای خداست که به ما داده که جلب منافع کنیم و دفع مضار. اگر انسان شهوت نداشته باشه، یعنی شهوت به همون معنای عام که گفتم، هیچ حرکتی انجام نمیده. بهش میگن که درس بخون، همچی بکن. یه دوست داری که مقامی برسی مثلا، همچی بکن. دوست داری غذا بخوری، دوست داری سالم باشی، هر چی روش بگی همچی میکنه. خب یه همچه آدمی بی خاصیت برمیاد و افسرده در یه گوشه ای باید بیفته، چون هیچ خواسته ای نداره اصلا. یه چنین موجودی باید بیاندنش تو کنار کوچه، سگا بیان بخورش، برای که هیچ چیزی از خود بروز نمیده. و حال اون که انسانهایی که دارای این علایق هستن، نشاطی درشون موجوده، فعالیت میکنن، صبح که از خواب برمیخیزن به خاطر همین تمایلات فعالیت میکنن، با این آرزوها و این تمایلات است که انسان به دنبال فعالیت میره. بنابراین پس شهوت به معنای عام خوبه، یکی از مصادیقش هم شهوت جنسیست، اونم خوبه. بالاخره اگر نبود انسان ازدواج نمی کرد، تولید و تناسل نبود و اصلا نسل انسان باقی نمی موند. و حتی جاذبه بین انسان ها، زن ها و مرد ها در خانواده، یکیش همون مسئله اون شهوت هست که اگر نباشه اون هم خانواده رو به اصطلاح سرد میکنه، کانون خانواده دیگه گرمی نداره. اول کار که یک جوانی که ازدواج میکنه همین جریانات است که به او رو وادار میکنه به ازدواج، که اگر نباشه ازدواج نمیکنه، تن نمیده به مشکلات زندگی. بالاخره ازدواج مشکلاتی هم داره دیگه، تن دادن به این مشکلات همه برای خاطر این تمایلات. پس این تمایلات به طور کلی همه خوبه. حتی ثروت اندوزی، یعنی ثروت اندوزی، تعبیر اندوزی خوب نیست، ثروت خواهی چیز بدی نیست که انسان دلش بخواد چیز داشته باشه. آدم چیز داشته باشه بهتره یا گدا باشه، اما داشتن برای چه، اون یه بحث دیگه است. ولی اصل داشتن چیز خوبیه. اونی که قرآن نهی میکنه میفرماد کنز نکنید، یعنی پول رو جمع نکنید گوشه ای تو بانک ها بذارید، به قول شاعر برای نهادن چه سنگ و چه زر، سنگ رو بذارید اون گوشه، پول هم بذارید گوشه، ازش استفاده نکردید خب مثل همش. اما اگر ازش استفاده کردید به کار انداختید سرمایه را، که این بسیار خوب، سرمایه باید به کار بیفته دیگه. اصلا مگر ممکن است که انسان تولید داشته باشه، یعنی یه جامعه ای تولید داشته باشه، رشد اقتصادی داشته باشه بدون ثروت؟ امکان نداره که ما گدا باشیم. خب کمونیست ها همین کار رو کردند و به گدایی افتادن، بعد از 70 سال برگشتن از اون حرفایی که می زدن، حالا دارن ضررهای اون 70 سال رو می خورند. کارل مارکس اومد یه حرفایی زد، انجلس و فلان اینا کمونیستی، به اون معنی که اونا تفسیر کردن و عمل کردن یا کمونیسم را یا سوسیالیسم را، به یه جای رسیدن که بدبخت شدن. شما الان میرید در بعضی کشورهای وابسته به همون شوروی سابق، کشورهای اسلامی هم بودن مثل قرقیزستان، نمیدونم ترکمنستان کجا همین آذربایجان شوروی که جدا شد از ایران، قبلا جز ایران بود، تمام اینها یک کشورهایی که بعد از 70 سال کشورهای فقیر بدبخت بود. شوروی از نظر سلاح و اتم و فلان اینا پیشروی کرد، ولی از نظر پیشرفت تکنیک و صنعت و ثروت به اون معنا که باید مردمش در رفاه باشن نبود. مقصود حالا مثال بخوام بزنیم، ثروت چیز بسیار خوبیه، به یه معنا سرمایه چیز بسیار خوبیست. سرمایه، تعبیر سرمایه میکنیم که کلمه ثروت نباشه، چون ثروت اهم از این است که شما به کار بیاندازید یا نیاندازید، اما سرمایه یعنی چیزی که مایه کار باشه، به کار بیفته. این چیز بدی نیست. اگر نباشه چه دولتی بخواهد کار بکنه سرمایه میخواد، چه ملتی بخواهد کاری بکنه سرمایه میخواد. پس سرمایه چیز بدی نیست. اما همه اینها که ما مثال میزنیم خوب است و خوب است و اینها، از شهوت گرفته تا حب مال و حب نفس و خودخواهی و همه اینا چیزای خوبیه، به شرط اینکه کنترل و هدایت بشه. اصل کار اینه. این حدیثی که من برای شما خوندم همین میگه. حدیث از امیرالمومنین میفرماد خداوند فرشته ها رو خلق کرد، اونها سراپا عقلن، هیچ شهوت ندارن. حیوانات رو خلق کرد که سراپا شهوتن، گاو فقط میخواد بخوره، الاغام همطوره. ولی انسان رو خدا مجموعه ای از هر دو قرار داد، هم عقل داد هم شهوت داد. اون وقت امیرالمومنین طبق این روایت میفرماید که چون انسان این دوتا رو داره، اگر عقلش بر شهوتش غلبه بکنه فهو اعلا من الملائکه، از ملائکه بالاتره. چرا بالاتره؟ در خاطری که ملائکه تنها عقلن، شهوت ندارن که. اون کسی که این شهوتی نداره که دنبال شهوات نمیره کسه. اما انسانی که دارای شهوت هست، تمایلات مادی داره، مبارزه میکند با تمایلات مادیش و تمایلات مادی خودشو کنترل میکنه، خب این کنترل خودش زحمت داره. اینطوری نیست که آدم جلو شهوت چی بتونه بگیره خلاف نکنه. بالاخره کنترل میخواد، گذشتن میخواد، فداکاری میخواد، اینا حرفایی هست که باید باشه. بنابراین انسان چون دارای هر دو صفت هست فهو اعلا من الملائکه، بالاتر از ملائکه. اما اگر شهوت بر عقلش غلبه کرد فهو ادنا من البهائم، از چارپایان هم بدتر میشه. زیرا برای اینکه بهائم عقل که ندارن که عقلشون بتونه کنترلشون بکنه، شهوت صرفا خب به دنبال شهوت. اما انسانی که دارای عقله و عقلش رو به کار نمی اندازه از بهائم پایین تره. لذا قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه میگه بدترن از حیوانات. چرا بدترن؟ به خاطر اینکه اونا چیزی ندارن که کنترل بکنه، عقل ندارن، ولی انسان ها دارن. این یه مرحله از کاریست که علم اخلاق باید انجام بده. علم اخلاق میگه ای انسان، تو باید با اختیار و عقلی که خدا بهت داده از این غرایز خدا داده خوب استفاده کنی. این غرایز بد نیست، این غرایز کنترل میخواد نه بده. خدا هیچ چیز بدی نیافریده. قرآن میگه که الذی احسن کل شیء خلقه، الذی احسن کل شیء خلقه. هر چیزی که میگه ما آفریدیم خوب آفریدیم، بد نیافریدیم. چیز بدی ما تو دنیا، بد رو شما درست میکنید. و الا ما که خدا هستیم هر چه آفریدیم زیبا آفریدیم. حضرت زینب تو مجلس یزید گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، گفت دیدی خدا چیکار کرد به برادرت حسین ابن علی. حضرت زینب گفت ما رأیت الا جمیلا، من هیچ چیزی غیر از خوبی هیچی من ندیدم. برای من خوبی بوده، شما کار بد کردی، تو خودتو بدبخت کردی. و الا ما که در راه خدا فدا کردیم. فرمود ها اولای قومون کتب الله علیهم شهاده فبرزو الی مزاجهم. این اینایی که در کربلا کشته شدن یه طایفه بودن که خداوند شهادت رو به افتخار اونا نوشت برشون که اینا شهید در راه خدا باشن. و اینا هم رفتن در مزاجه خودشون شهید شدن، رفتن پیش خدا. برای ما بدی نیست، برای ما خانواده، برای تو بدیست که ظلم کردی، خلاف کردی برای حکومت 3 ساله. میگن یزید 3 سال بیشتر حکومت نکرد. این همه ظلم و تعدی و کشتن فرزندان پیغمبر و اسارت خانواده پیغمبر برای 3 سال حکومت، واقعا چه دیوانگیست، چه دیوانگی بالاتر از این. تو آدم 3 سال تا چشار هم بکنی 3 سال تموم شده. اون برای 3 سال بیه. ولی حضرت زینب میگه ما رأیت الا جمیلا، من غیر از خوبی چی ندیدم. خدا هم خوب خلق کرده به شرطها و شروطها، و انتم من شروطها، و شما شروطش هستید که خودتون ببینید این چیزایی که خدا آفریده به کجا میبریدش. لذا این بحث صفات خدا، ای کسی بگوید خدا چیزی بدی آفریده، شهوت چی چیه، مال چی چیه، خواستال، نه اینا خیلی خوبه. اگر اینا نبود اصلا دنیا برقرار نمیشد. همین باید باش. پیامبران خدا آمدن برای راهنمایی و اینکه شما در این راه باشید. این یک نکته. نکته دومی که گفته میشه در اخلاق یونانی و ارسطویی و افلاطونی یه بحثی است که اون بحث کلیت نداره. و اون بحث اینه که میگویند که انسان این غرایزی که خدا بهش داده باید از حالت افراط و تفرید در بیاره. نه حالت تفرید باشه، نه حالت افراط. حالت افراط این است که شما زیاده روی کنید. حالت تفرید اینه که تعطیل کنید. یعنی همین حب مال را که خدا به من شما داده، یا شهوت رو که خدا داده، ما بیایم تعطیل کنیم. اگه تعطیل کنیم بهش میگن تفرید. یا یه عده‌ای که فقط به دنبال شهوات برن، شب و روز به دنبال شهوات، همش خوردن و خوابیدن و مسائل کیف و عیاشی و گشتن و خوابیدن و حرفا، خوش بودن، خوش بگذرونیم، اینم افراط. زیاده روی و تعطیل. زیاده روی روش میگن افراط، کم گذاشتن از اون اندازه لازم، تفرید. خب در فلسفه ارسطویی گفته میشود اخلاق این است که ما از افراط و تفرید پرهیز کنیم و میانه روی کنیم، نه تعطیل و نه زیاده روی. خب این حرف آیا در اخلاق اسلامی هم این حرف مطلقا درسته یا نه؟ در کتب اخلاق بزرگان ما که از عامه و خاصه، سنی و شیعه، در قبل این بحث رو پذیرفتن. خیلی از علمای شیعه سنی گفتن بله اخلاق همینه که آدم از افراد و تفرید پرهیز کنه، به حد میانه باشه، حد اعتدال. آیا این حرف درسته که ما بیاییم بحث فقط میانه رو بحث بکنیم و هر جا که حد میانه است بگیم درسته و این دو طرفش رو بگیم نادرست؟ قرآن هم گاز و غاد داره آیاتی که همین میانه رو به ما راهنمایی میکنه. این باب مثال میفرماد که لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، درباره انفاق میگه، درباره هزینه مال میفرماد دستتو به گردنت نبندی تو، یعنی خرج نکنی، دستتو بسته بکن، کنایه است دیگه، دستتو اینجوری نکن بمون که اگه هر کی اومد گفتو اینجوری بکن دست دراز باشه. ولا تبسط ها کل البسط، خیلی هم باز نکن که همه مالتو بدی به دیگران، خودت بشی گدا. فتق ادم ملومن محصورا، بشینی اون وقت حسرت بخوره بگه ای بیچاره شدم هیچی ندارم همه را دادم به دیگران. خب در یه جا میفرماد که در بین ذالک، بین این دوتا باش، در سوره فرقان، خلاصه آیه در سوره فرقان میفرماد بین این افراط و تفرید ما را در حالت ثبات قرار بده که ما در این وسط باشیم، حالت میانه داشته باشیم، نه تند نه کند. خب این در بعضی آیات قرآن وجود داره و به همین جهت علمای اخلاق ما اومدن گفتن اخلاق صحیح همون عدالت است. عدالت هم یعنی حد اعتدال، در بین این قوایی که خدا به ما داده باید ما حد وسط رو بگیریم، حد اعتدال رو بگیریم، اسمش هم میشه باید عدالت. اگر که یک حاکمی عادل است، یعنی حاکمی است که هم حق مردم رو میده، هم تفرید نمیکنه، هم افراد نمیکنه، نه زیاد روی، یه حاکمی که بیاد همه بیت المال یه دفعه خرج کنه اما رو بیرزه پس فردا هیچی نداشته باشه، خب این حاکم افراد هر جمعه همه چیز بده، معلم ها هرچی بخواهم بگه بگه، غیر معلم ها هرچی بخواهم آ بدید بشون، آس آخر سال هیچی تای خزینه نمیمونه، شما همه رو داری میدید، یکی هم بیاد همه رو جمع کنه بگه آقا ما برای آینده نگری میکنه، آینده نگری میگن آقا الان خیابونا و اسفالت نیست، نون نداریم بخوریم، گوش نیست تو مملکت، نون نیست، شما باید آینده نگری بکنیم، دوا نداریم، دارو نداریم، این نمیشه که، پس براخره باید حد وسط رو گرفت، یه مقدار خرج کردیم مثلا نگه داریم. خب این حرفیست که گفته میشه، میگن عدالت دیگه، عدالت همینه، یکی از معانی عدالت اینه، البته عدالت معانی مختلف داره، یکیش معناش همینه که در حد میانه باشی. آیا این مسئله در اسلام کلیت داره یا اینکه اسلام به این قاعده استثناء داده و تفسیره داره؟ بنده معتقدم در اسلام این تفسیره داره، اخلاق در اسلام فقط اعتدال نیست. حالا از کجا من میگم؟ من آیه ایثار رو میگم، آیه جهاد رو میگم. شما در آیه ایثار میبینید قرآن میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، مسلمان ها از مکه مهاجرت کردن به مدینه، مدینه یه عده مسلمون شدن و در منا در همین جمره عقبه اونجا با پیامبر اکرم نشستن صحبت کردن، بیعت کردن، عده از مردم مدینه که خیلی هاشون اهل کتاب بودن، بسیارشون هم بت‌پرست هم بودن، اومدن اونجا اوس و خزرج و همون دو طایفه. خب اومدن و بعد از اینکه پیامبر اکرم هجرت کردند به سوی مدینه، مسلمان‌های مهاجر هیچی نداشتن، برای که تمام دارایی و ثروتشون رو تو مکه گذاشته بودن دیگه، خانه‌ها اونجا، حتی شتراشون نمی‌تونستن بیارن، مگر یه چیزی که شتری سوار شده فرار کرد. خب آمدن، اینا هیچی نداشتن، نه فرشی داشتن زیر پاشو می‌اندازن، نه نانی داشتن، نه کلاغی داشتن، نه گوسفندی داشتن، نه خونه ای داشتن، آمدن تو مدینه هیچی ندارند. این حرفا رو من برای چی گفتم؟ برای این آیه که وقتی مسلمان ها اومدن از مکه به مدینه هیچی نداشتند، حتی نون هم نداشتند، نون خالی که بخورن. مثلا شنیدید که یه عده از مسلمان ها اصحاب صفن، همین الان صفه توی مسجد النبی هست، اون قسمتی که وارد میشیم در جبرائیل، یک بلندی هست اسمش رو میگن تاغنماتوری، که بلندیست اونو حفظ کردن که این بالای مسجد بوده و مسلمان های نادار بی خانه فقیر که بوده 400 نفر بودن، اینا اومدن تو اونجا زندگی میکردن با هم، مردا البته، اینا هیچی نداشتن، فقط نونی مردم مدینه باید داشته باشن، از نان خودشون بزنن بیارن به اینا بدن. مردم مدینه هم بیشترشون ثروتمند نبودن که خب چیکار میکردن؟ غذای خودشون رو، یعنی اگر دو تا نان داشتن یکیشون نمیخوردن، یکیشون میدادن به اینا. نه اینکه زیادی بود، نه کمتر میخوردن، کمتر میخوردن. گاهی هم اصلا امروز یه وعده غذا نمیخوردن، میآوردن برای اینا، میگفتن اینا یه وعده ندارن، ما حالا صبح غذا خوردیم، ظهر غذا خوردیم، شب نمیخوریم دیگه. یه چنین کاری. این آیه اومد که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینا ایثار میکنن بر خودشون، یعنی دیگران را مقدم میدارن بر خودشون. ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خودشون هم نیازمند، خصاصه یعنی اشد الاحتیاج، ولو اینکه نیاز فراوانی خودشون به این مال خودشون، به خونهشون، به پولشون همیشه دارن، این چیز میکنن. خب حالا در اینجا ملاحظه میفرمایید که کلمه ایثار اینجا گفته شده. آیا این ایثار با اون حد اعتدالی که ترسیم کردن در اخلاق ارسطویی آیا میسازه؟ قاعده اخلاق ارسطویی میگه خب حالا شما که زیاد ندارید، خود زن و بچه‌ت، خب یه نونه خالی خودتون بخورید دیگه. ولی این آیه میگه نه، خودتون بخورید نیست. این کلمه ایثار در اسلام به عنوان یک فضیلت تلقی شده، یک فضیلت که بعد دیگه اون وقت ایثار در جانم میاد بالاتر میشه، فداکاری و شهادت. کسی که شهید میشه چیکار میکنه؟ میگه من جانم و فدای دیگران میکنم دیگه. خب اینا مسائلی است که در اسلام هست و این دیگه با حد وسط نمیسازه. پس در اخلاق دینی و الهی و اسلامی یه مسائلی بالاتر از این مسئله حد اعتدال هست که اسمشو میذاریم فداکاری، اسمشو میذاریم جهاد، اسمشو میذاریم ایثار. حتی چرا بهش میگن ایثار؟ چرا بهش میگن فداکاری؟ چرا بهش میگن جهاد؟ از جهاد از ماده جهد دیگه. جهد یعنی تحمل سختی. اینطور نیست که سختی نباشه. بعضیا اینجا حالا تو پرانتز دل میگن، بعضیا میگن که خب ائمه معصومین، پیشوایان دینی که معصوم بودن و میدونستن که خب پیشگاه خدا چی دارن، این شهادت برای اونا سختی نداشته. عجب اشتباهی میکنن. مگه شمشیر به بدن امام حسین اثر بکنه درد نداره؟ بله، امام حسین و امثال امام حسین اینا فداکاری کردن، آمادن بودن، اما نه اینکه سختی بر اونا سخت نبود. تشنگی تشنگی داره دیگه. اگر روز عاشورا تشنه بودن، تشنه نبودن؟ تشنه بودن دیگه، سختی سر. اصلا اهمیتش برای همینه که این سختی ها را تحمل کردن. ولی اگر شما بفهمید خب سختی نبوده، من هم میتونم امام حسین بشم. اگر یک امام حسینی که هیچ مشکلی نداشته باشه در زندگیش، خب همه میشن امام حسین. سختی بوده. فرزند آدم تشنه باشه، مادرش شیر نداشته باشه، آب نداشته باشه، ببرن تو میدان در مقابل مردم، اونم حسین پسر پیغمبر بیاد تقاضا کنه که آب به این بدید، از خود این تقاضا چقدر سخته، چقدر سخته دیگه تقاضا کردن از اونم اون مردم. خب ملاحظه می‌فرمایید که اینا مسائلی است که با افراط و تفریط و اعتدال نمی‌سازه. اینا یه گذشت‌هایی می‌خواد که ان الله شاء ان یراک قتیلا. امام حسین گفت که من خواب دیدم، جدم به من گفت که خدا خواسته تو شهید بشی، خدا اینو خواسته. بنابراین پس اینم یه نکته بر شما گفتم. حالا تو کتابا زیاد میخونید در فلسفه اخلاق افراط و تفریط، تو کتابای علمای ما هم هست، حتی شما در معراج و سعاده میبینید، جای دیگه میبینید میگن بعض افراط تفریط میکنن. اینا درست نیست. نمیدونم برای اون شهید متحری در این باب چی فرمودن، الان یادم رفته، ولی علایال اون چی که من دارم عرض میکنم، ما قبول داریم که در بعضی موارد اخلاق همون حد اعتدال است و قرآن هم در بعضی موارد او را تایید فرموده. همین قرآنی که میفرماید دستت رو خیلی باز نکن، همین قرآن میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. میفرماید یه وقت هم باید ایثار کنی. این مال موارد عادی است، لذا بنده اینجور توجیه کردم. موارد عادی، بله همینطوره، شما حد اعتدال، حالا میخوای کمک بکنی به دیگران در حد اعتدال، کاری نکن که خودت گدا بشی، زن و بچت گرسنه بمونند، این مرحله عادیه. اما در مراحل حساس اگر مملکت در حال بحران قرار گرفت، قحطی آمد، جنگ آمد، سختی آمد اونجا هم بحث اعتدال میکنی، همسایت میبینی داره میمیره، شما میگی آقا من نون میبرم برای خانوادم، این دیگه اخلاق اسلامی نیست. بنابراین یه زمانی اگر یه چنین حالتهای پیدا شد، حالتهای بحرانی، اینجا دیگه بحث اعتدال مفهومی نداره، اینجا حال ایثار لازمه، حالت فداکاری لازمه. این هم یک نکته که خیلی دقیق باید روش مطالعه بفرمایید.
امشب بی تاب و تنها دلتنگ روی بابا، راهی کرب و بلا، یادگار عاشورا. امشب بی تاب و تنها دلتنگ روی بابا، راهی کرب و بلا، یادگار عاشورا. خورشید روی دریاست، چشم حضرت سجاد، دریایی که هر قطرش پای کربلا افتاد. خورشید روی دریاست، چشم حضرت سجاد، دریایی که هر قطرش پای کربلا افتاد. Oh.